أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة مباركة آن بلطف الهي تا مقدار ميسور و پایان رسید. سورة مباركة أعراف شروع شده. این سورة كريمة با ألف لام ميم صاد شروع شد. قبل از اینکه به فضای این سوره و همچنین به محتوای اجمالی این سوره مبارکه پردازیم، مقدار کوتاهی درباره حروف مقطعی که در تلیعه این سوره مبارکه آمده است بحث می‌شود. این حروف مقطعه ظاهرا در غیر قرآن از کتب سماوی قبل سابقه ندارد، که مثلا در تورات یا در انجیل یا صحف ابراهیم یا زبور داوود علیه السلام تلیعه صور اونها حروف مقطع باشد نقل نشده. این از مختصات قرآن کریم. مطلب دوم آن است که این حروف مقطع اختصاصی به صور مکی یا مدنی ندارد. هم در برخی از صور مکی این حروف مقطع وجود دارد، هم در تلیعه برخی از صور مدنی. مطلب سوم آن است که این حروف مقطع در 29 سوره مجموعه سور مکی و مدنی آمده است. اون 29 سوره عبارت از سوره مبارکه بقره، آل عمران، اعراف، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، هجر، مریم، طه، شعرا، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، یاسین، صاد، مؤمن که همون سوره غافر است، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیه، احقاف، قاف، قلم. این 29 سوره دارای حروف مقطع است. مطلب بعدی آن است که این حروف مقطع بعضی هاشون یک حرفی است، بعضی دو حرفی، بعضی سه حرفی، بعضی چهار حرفی، بعضی پنج حرفی، به بیش از پنج حرف نیست. یک حرفی های او مانند صاد، قاف، نون. دو حرفی ها مانند تاها، تاسین، یاسین، حامیم. سه حرفی ها مانند الف لام میم، الف لام را، تاسین، میم. چهار حرفی ها مانند الف لام میم صاد که تلیعه سوره مبارکه اعراف است، الف لام میم را. پنج حرفی ها مانند کاف ها یا عین صاد، حامیم، عین سین، قاف. مطلب بعدی آن است که این حروف روی شماره های معمولی هر کدام یه آیه محسوب می شود. مثلا الف لام میم یک آیه است، یا الف لام میم صاد یک آیه است، یا سین یک آیه است. ولی کاف ها یا عین صاد جمعا یک آیه، ها میم عین سین قاف دو آیه است. یعنی روی شماره‌ای که دارن ها میم یک آیه، عین سین قاف آیه دوم. این تفاوت هست. مطلب بعدی آن است که همین حروفی که یاد شده است بعضی ها مکررن، بعضی غیر مکرر. مثلا الف، لام، میم اینها مکرر است، در چند جا آمده. تا، سین اینها مکرر است. خود صاد مکرر است، یکی در سوره صاد است، یکی الف، لام، میم، صاد. قاف مکرر است، یکی هم ها، میم، عین، سین، قاف است و یکی هم سوره قاف. اما نون ظاهرا مکرر نیست. پس این حروف مقطع بعضی ها مکررن، بعضی ها غیر مکرر. خود حرف گذشته از اینکه بعضی از اینها در چند جا آمدن، بعضی یک جا، خود حرف ها هم گاهی مکرر است، گاهی غیر مکرر. مطلب بعدی آن است که برخی تنظیم کردن، گفتن این حروف مقطع وقتی مکرراتش حذف بشود به این صورت در می آید: صراط علی حق و نمسکو. البته ممکن است صورهای دیگری هم تنظیم و تنظیم بشود، ولی این یکی از وجوه هست که گفته شد که این حروف مقطع بعد از حذف مکررات به این صورت در میاد: صراط و علی حق و نمسکو. مطلب بعدی آن است که این حروف به چه معنا. وجوه فراوانی بین متأخرین و قدما در تفسیر این وجوه گفته شد، که حالا بعضی از اون معروف ها اینجا به عرضتون میرسد تا اینکه انشاءالله شما هم جستجو کنید ببینید به اینکه به وجه جدیدی راه پیدا میکنیم یا نه، به معنای جدید راه پیدا میکنیم یا نه، که قسمت قابل توجه از اینها رو مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه در مجمع بیان جمع کرد. یکی از اون اقوال این است که این جزء متشابهات است و درکش مقدور غیر خدا نیست. این وحش ظاهرا ناتمام است، برای اینکه در همون طبیعه سوره مبارکه آل عمران که محکم و متشابه بیان شد، معروف شد که متشابه از سنخ دلالات های لفظی است، یعنی یه لفظی گاهی در یک معنا ظاهر است، گاهی محتمل بین چند معناست و اون چند معنا بعضی ها حقن بعضی ها باطل، که ریشه این متشابه از شبهه گرفته شده نه از شبیه. و در همون سوره مبارکه آل عمران و همچنین در اثناء سوره مبارکه انعام گذشت که این تشابه یا این متشابهی که در قرآن کریم به کار رفت، این گرچه جامعی دارن ولی همه از یک سنخ نیستن. مثلا در سوره مبارکه انعام که بحثش گذشت، خداوند میوه ها را برمی شمارد، می فرماید به این که یکی از آیات الهی این است که در یک سرزمین، در یک هکتار زمین مثلا، با اینکه خاکش یکی، هواش یکی، آبش یکی، باغبانش یکی و علل عوامل جبری یکی، خداوند میوه های گوناگون به بار می آورد که بعضی ها متشابهن بعضی ها غیر متشابه. بعضی میوه ها شبیه هم مثل سیب های شبیه هم گلابی های شبیه، بعضی شبیه هم نیستن مثل سیب و گلابی، سیب و هلو و مانند، بعضی ها بوته‌ای هستند، بعضی درختی هستند. اینا متشابه هستند و غیر متشابه. متشابه یعنی شبیه هستند. و اما در تلیه سوره مبارکه آل عمران که فرمود به این که خداوند قرآن را نازل کرده، آیاتش دو قسم است، بعضی محکمن بعضی متشابه، این متشابه از شبیه هم بودن و همگونه هم بودن گرفته نشده، این متشابه از شبهه گرفته شده. یعنی چند تا معنا دارد، بعضی شبه آور است، شبه ناک است، بعضی سالم. به شبه را هم شبه گفتن چون باطلی است حق نما. قبلا هم از نهج البلاغه خونده شد که وجود مبارک است امی سلام الله علیه فرمود انما صبمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق، چون حق نماست ولی حق نیست. این متشابهی که در سوره انعام آمده، فرمود میوه های یک باغ بعضی متشابهند بعضی متشابه نیستن، یعنی بعضی همسان همان، همتای همان، همگونن، نظیر همان، بعضی نظیر هم نیستن، این از شبیه گرفته شد. اما در تلیعه سوره مبارکه آل عمران که فرمود آیات الهی دو قسم است، محکمات است و متشابهات، محکمات ام الکتاب است و اخر و متشابهات، این از شبیه گرفته نشده، از شبهه گرفته شد. یعنی بعضی از معانیش شبیه حق است ولی حق نیست، شبیه مراد متکلم است ولی نیست، مثل ید الله فوق ایدیهم، جا ربک و ماننده. خب و اون چی که در تلیه سوره مبارکه زمر هست که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، اونجا که ذات اقدس اله سراسر قرآن را متشابه میداند، یعنی سراسرش یک دست است، شبیه هم است، همگون است، همتای هم است، همه اینا کلام حقن، هیچ کدام کلام غیر حق نیستن، همشون معجزن، همشون برهانی هن، همشون حکمت هن. که یک دست بودن از تریه سوره مبارکه زمر برمی آید که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، که سراسر قرآن متشابه است. اون متشابهی که وصف سراسر قرآن است غیر از متشابهی است که وصف برخی از آیاتش در مقابل محکمات است. به هر تقدیر این حروف مقطع را نمی شود گفت شده متشابهات است، کسی معناش روشن نیست، نه اینکه حق نماز ولیسه به حق، یه معنای داشته باشد که اون معنا شبیه حق باشد و حق نباشد. مضافاً به این که در متشابهات راه برای مفسران باز است، تأویل متشابه را غیر از خدا کسی نمی داند، نه تفسیر او را، راه تفسیر متشابه را قرآن ارجاع داده است. فرمود به این که محکمات امر کتاب است و آخر و متشابهات، خب اگر آخر متشابهات است باید به امر کتاب برگردد،
یه مفسر فناور توان ارجاع متشابهات و محکمات را دارد که اینکه راهش را ائمه ما نشون دادن. و اگر چنون که گفته شد به اینکه علمش نزد خداست یا علمش نزد ائمه علیهم السلام است، بعد به ما فرمودن اگر چیزی علمش نزد خدا بود دو قسم است. یک قسم جز اسرار الهی است که برای کسی نگفته و کسی هم توان درکی او را ندارد، مکلف هم نیست. یک قسم جز اسرار الهی نیست، خداوند اون را برای آموختن نازل کرده است، منتها راهش را پیش خودش مشخص کرده است. پس باید به خدا مراجعه کرد. مراجعه به خدا و رد الالله همون رد به کتاب خداست. یعنی شما وقتی به قرآن مراجعه کنید برای شما حل می شود. چه این که ما گفتن در منازعاتون به خدا مراجعه کنید، رجوع الالله کنید و مانندان. همون چیزایی که برای شما مشکل است به الله رد کنید. رد به الله همون رد به کتاب خداست. رد به رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام رد به سنت اونهاست. اونها می دانن، شما به اونها مراجعه کنید یاد می گیرید. خب اگر جزء اسرار مگو باشد، مخصوص ذات اقدس اله است، چنین چیزی به عنوان متشابه نیست، چون متشابه تعویلش را جز خدا کسی نمی دارد، نه تفسیرش را. و اگر ائمه می دانند با مراجعه به ائمه علیهم السلام حل می شود مسئله. کسی حق ندارد بدون رجوع به اهل بیت درباره متشابه اظهار نظر کند. اما بالاخره از باب فسأل و اهل الذکر قابل حل است، از باب رد الى اهل البيت قابل حل است. غرض آن است که اگر چیز اسرار باشد، بله درکش مقدور احدی نیست، ولی تعویلش جز مثلا اسرار ممکن است باشد، نه تفسیرش. پس دو مشکل در این حرف هست. یکی این که تشابه از اوصاف دلالت هست نه از اوصاف حروف. و تشابه یعنی یک لفظی ظهور دارد در یه معنایی که شبیه حق است و حق نی، نظیر ید الله جا ربوکه و مانند. و این حروف مقطع است، ظهور در معنی ندارن، شبهناک نیستن. پس این قول اول پذیرشش دشوار است. قول دوم در تفسیر این حروف مقطع این است که این اسم سوره است. خب اگه شاهدی باشد قابل باور هست که این الف لام میم صاد یکی از اسمای سوره مبارکه اعراف است. این سوره نام هایی دارد، یکی از اون نام ها همین است. دلیلی بر نفی این قول نیست، ولی اثبات می خواهد. با صرف احتمال امکان عقلی هست، نه اثبات لفظی و حجت اقامه شده باشد. شناخت نامگذاری علت که نمی طلبد گاهی ارتجالی است. غرض آن است که محال نیست، دلیل برخلاف نداریم، منتها اثبات میکنم. خب حالا ما نامهایی که برای اشخاص میذاریم بل همون تعقلات عرفیمون معیاره، اما اینها واقعا ما برهانی برخلاف نداریم. حالا اگه روایتی معتبری وارد شده باشد که یکی از القاب یا اسامی این سوره مبارکه اعراف الف لام میم صاد است، ما نمیتونیم رو رد بکنیم که مثلا بگیم برخلاف عقل است. اگر یه دلیل معتبر داشته باشیم قبول میکنیم، اما راه برای اثبات یه همچی چیزی نیست. خب نه، اسامی ارتجالی این طور است، اون وصف است، لقب است، اما اسمی که من علم باشد ارتجالی هست. سنگ رو چرا سنگ گفتن؟ درخت رو چرا درخت گفتن؟ اون اسامی بعدی خب یه تناسبی در کار هست. و اسامی که به معنی وصف است، بله، چون اسم معنی عام هم علم است، هم اون لقب هست، هم اسم مستره، هر سه رو به یک معنا اسم رو. اما اونی که علم باشد، نام باشد، خب همه ارتجالیات این طور است. چرا زمین رو زمین گفتن؟ چرا آب و آب گفتن؟ چرا رمل رو رمل گفتن؟ ولی اگر وصف باشد، البته وصف به یک نکته ای که از نام‌آوری او خبر میدهد باید ملحوظ باشد، ولی اثبات میخواد، البته دلیل معتبری باید باشد. نه، در همونها اول کلام است. اونها میگوین به این که این 29 سوره ای که اولش حروف مقطعه داره، این حروف مقطعه اسامی این سورن. مثلا سوره مبارک یاسین اگه چند تا اسم دارد، یکی از اسماش یاسین است. سوره صاد اگه چند تا اسم دارد، یکیش هم صاد است. این عقلا محال نیست، ولی خب دلیل معتبر میطلبد. اگه دلیل معتبر باشد خب قبول. اسباب مشترک دارن دیگه، مثل حوامیم سبعه، چون اهداف مشترک دارن این حوامیم سبعه روی هفت سوره در آمده. قول سوم آن است که این حروف مقطع اسم قرآن است نه اسم سوره. قرآن کریم اسامی فراوانی داره که به طور منشور در همه این 114 سوره بازگو شده است و در تلیعه 29 سوره هم اسامی این قرآن کریم بازگو شده است. الف لام میم صاد یکی از اسامی قرآن کریم. این قول سوم هم مثل قول دوم محال عقلی نیست، هم خب دلیل معتبر می طلبد. می شود به عنوان تعبد پذیرفت یکی از اسامی این قرآن کریم این حروف است، اما خب دلیل معتبر می طلبد. قول چهارم آن است که این دلالت به اسمای الهی دارد، مثلا اسمای الهی که برخی از اونها در جوشن کبیر آمده است، هر کدام از اونها مرکب از چند حرف هم. این حروف مقطع گاهی از اول اون اسم حفاظت میکند، گاهی از وسط اون اسم، گاهی از آخر اون اسم گرفته میشود. مثلا گاهی از علیم و حکیم و رحیم و امثال ذالک میخوان خبر بدهن، از وسطشون به عنوان یا حکایت میکنند، مثل کاف ها یا انساد که یا میگن ناظر به حکیم، علیم، رحیم و مانند آن. گاهی از بعضی از اسمای حسنا بخوان خبر بدن، از آخرش که میم است خبر میدن، که مثلا میگن میم در الف لام میم یا الف لام میم ساد و مانند آن، اشاره به رحیم، حکیم، علیم و مانند آن. خب این هم البته برهان میطلبد. بعضی از روایات که اینها تقریبا یا مرسلن یا دلالتشون تام نیست در این زمینه آمده، یا به ائمه علیهم السلام نمیرسن، به تابعین میرسن، یا برفرض به صحابه میرسن، اما به خود امام سلام الله علیه و معصوم سلام الله علیه نمیرسد. بعضی هم که میرسد ضعیف است، بعضی هم البته میرسد و شاید سند هم داشته باشد. که این حروف مقطع ناظر است به اسمای الهی، به اختلاف که گاهی از اول گرفته میشه، گاهی از وسط، گاهی از آخر. خب عرض کردیم اگر روایت معتبر باشد خصوصیاتش هم به همراه دارد، اما دلیل معتبری بر این قول نیست. اینها به احتمالاتی که بادی الرأی ظهور کرده شبیه تر است. شاید همین اقبال را عده‌ای دیدن گفتن به این که علمش بیش خداست، چون دیدن اینها حرفای متقنی نیست، نه برهان عقلی بر اینهاست نه دلیل معتبر نقلی. قول پنجم آن است که این حروف مقطع اشاره به اسم اعظم الهی است، یعنی اگر اینها را جمع بکنیم میشد اسم اعظم. فرق با قول چهارم آن است که اون اسمای حسنایی که مثلا در جوشن کبیر بخش از اونها آمده، بعضی عظیمن بعضی اعظمن و مانند آن، و این حروف هر کدام از یکی از اون اسما گرفته شده. این قول پنجم آن است که نه، این حروف اگر جمع بشود باعث پیدایش اسم اعظم است. مثلا الرحمن را مثل الله اسم اعظم دانستند. قبلا هم یه مقداری در این زمینه بحث شده، البته بحث اسماء الهی و اسم اعظم و امثال ذلک توی سوره مبارکه اعراف است که بالله الاسماء الحسنا فادعوه بها، اسماء حسنا و اسم عظیم و اسم اعظم، اینها بحثش توی سوره مبارکه اعراف است. سید الاستاد رضوان الله علیه بحث مبسوطی به عنوان اسماء الهی در تفسیر همین سوره مبارکه اعراف داره، ولی این از اون آیه برمیاد، قل ادعوا الله عبدوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا، یعنی چه بگویید الله، چه بگویید الرحمن، قل ادعوا الله عبدوا الرحمن عین، یعنی عین منهما، چه الله بگویید چه الرحمن بگویید، فلهو یعنی برای این ایو الاسماء الحسنا، نه فلهو یعنی برای الله اسماء الحسنا، چه بگویید الله چه بگویید الرحمن، هر کدام از این دو اسماء حسنا را دارا هستند. از این کریمه برمی آید که الله اسم اعظم است، الرحمن هم اسم اعظم است. الله را بگویید اسماء حسنا زیر مجموعه او است، الرحمن را بگویید اسماء حسنا دیگر زیر مجموعه او هستند. قرد الله عبد الرحمن عین، هر کدام از این دوتا را بخانید، فلهو یعنی برای ایو الاسمار حسناست، نه برای الله. تناسبی نداره که زنی بر را برگرد. خب چون هر کدام از اینها را بگویید اسماء حسنا زیر مجموعه اونهاست، پس اینا میشن اسم اعظم. نظام میرید مرحوم فاضل هندی رضوان الله علیه در تلیعه کتاب شریف کشف اللسان ایشون به این نکته اشاره میکنن که الرحمن هم اسم اعظم است در قبال الله. خب این قول پنجام این است که اگر شما این حروف مقطع را جمع بکنید از ترکیب اینها اسم اعظم پدید میآید. یعنی مثلا الف لام را ها میم نون اینا رو جمع بکنید میشه الرحمن. این یه تفتون خوبی است، لکن بخواست خدا در همین این سوره مبارکه اعراب خواهد آمد که اسم اعظم لفظ نیست، که حالا کسی این لفظ بگوید بتواند مرده را زنده کند یا تیل عرض داشته باشد به مانند آن. اسم اعظم لفظ نیست، تو آیت الکرسی لفظ باشد که آدم این آیت الکرسی رو بخونه بتونه تیل عرض داشته باشه، این خیال است. اسم اعظم مفهوم حضوری یا حصوری نیست که حالا کسی درس بخونه اسم اعظم یاد بگیره اون مفهومش رو برهانی کنه بتونه تیار اعظم داشته باشه، نیست. این اسم اعظم مقام است. اگه کسی اون مقام را داشت ولو لفظم نگه همیشه اراده بکنه تیار اعظم داره من المدینه تیار المکه. نظام نظام هرج و مرج نیست که آدم با لفظ بتواند مرده رو زنده کنه زنده رو مرده کنه، اینجوری نیست که. نظامی که نظام حق است، اگر کسی بخواد در چیزی اثر بکند باید فائق باشد. خب کی بر کی فائق است؟ اون انسان ملکوتی است که بر ملک فائق است، اون که کار فرشته را میکند بر کارهای ملکی فائق است. این چنین نیست که انسان یه لفظی بگه اون وقت چشم به هم زدن ببینید قول الذی عنده علم من الکتاب آتی که به قبلا کدوم علم؟ اون علمی که بوشوی مبارک سلیمان یادش داده است، از همون سنخ علمی که یاد هدهد داده است، همون هدهدی که میبینید حکیمانه حرف میزند. حالا وجد توها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. خب این حرف مال حکیمی چندین سال درس خونده است، مگه هر مرغ اینجور حرف میزند؟ اگه مرغا در همین حد فکر میشدن که دیگه از انسان ها متمدن تر بودن. چرا اینا الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض؟ میبینید کمتر حکیم و متکلم به این اتقانی و به این استحکامی حرف میزنه. یه مرغ عادی که اینجور برهان قامونه میکنه که انسان بگن اینا حیوان عادی هنگ. اون علمی که این مرغ را وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، اون علمی که این مرغ را اینجور میکنه، اون علمی که سلسله جبال را میگوید در صف نماز جماعت سلیمان و داوود شرکت کنید یا جبال و عبدوی معه، اون علم پیش آصف برخیاست آتی که به قبل این تدرگی طرفو. اون علم است، وگرنه انسان 4 سال درس بخونه یا 40 سال درس بخونه با درس خوندن تیل عرض داشته باشه. اگه اینقدر سهل الموره بود که کار آسان بود. پس اسم اعظم لفظ نیست که حالا کسی این لفظ رو بگه بتونه مرده رو زنده کنه. علم اعظم مفهوم حصولی مدرسه‌ای حوزوی یا دانشگاهی نیست کسی درس بخونه تیل عرض داشته باشه، یه کار ملکوتی. اگر کسی روی نفس پا گذاشت البته کم کم میرسد به اون جایی که دیگران هم بکنن اون چرا که مثلا میگه. خب بله این میشه مقام. مثل علمناه من لدنا علما، علم لدنی میطلبد. لدن یعنی نزد، علم لدنی که در قبال علوم دیگر نیست. ما یه علم داشته باشیم به نام تفسیر، فلسفه، فقه، اصول، علم لدنی. لدنی که علمی در قبال علوم دیگر نیست، یه موضوعی محمولی مسئله مواد داشته باشد. همین علوم را انسان اگر از استاد و کتاب و درس و بحث یاد گرفت نتیجهش همینه که میبینی. اگر همین علوم را از لدن یعنی از نزد الله گرفت میشه علم لدنی. لدن یعنی نزد و یعنی علم لدنی یه علمی نیست که در مقابل فقه و اصول باشه. که اگر این فقه را انسان لد الله گرفت میشه پیغمبر و امام، حکمت را تفسیر را لد الله گرفت میشه لدنی. اونجا که دیگه لفظ عبری و عربی نیست که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم، میشه لدنی. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم. یعنی درباره خضر فرمود به این که من لدنا علما، خب حالا همه این چشمه ها شما ببینید از آب چشمه می جوشد، ولی از چشمه می جوشد زلال و صافه دیگه، ولی به جوها و جدول های ته شهر که می رسید می بینید آلوده. انسان وقتی از جدول گرفت، از جوی گرفت، از نهر گرفت، از بحر گرفت آلوده است، ولی از ترچشمه گرفت صافه دیگه. علم را اگر انسان از نزد الله گرفت، بله همه کار را از او ساخته است. راهش هم مشخص است، از صلات و قربان و کل تقی، از زکات و قربان و کل تقی، از صوم و قربان و کل تقی، همه اینها در متفرقات وارد چه مونده، در باره نماز دیگه بیشتر، همه اینها قربانی هستند. قربانی یعنی ما یتقرب و به العبد من المولا، هی تقرب هی تقرب هی تقرب، بار دیگر از ملک قربان شوند. حالا گرچه تو بعضی از نسخ هست بار دیگر از ملک پرون شوند، بار دیگر از ملک قربان شوم، از او هم مقربتر می شوم، اون چند در وحی نایت او اون می شود. خب اگر کسی از خود هجرت کرد، البته لداللهی شد، از ذات اقدس اله یاد می گیرد، و اگر از ذات اقدس اله یاد گرفت علمش می شه علم لدنی، اون می شه اسم اعظم، و اون درست. خب پس این قول چهارم بر فرضم از ترکیبش الرحمن در بیاید و مانند آن، این اسم اعظم نیست، اسم اعظم لفظ نیست، یک مفهوم حصولی ذهنی نیست، دو مقام ملکوتی است، کاری به لفظ نداره. نه اینا مقدمه است، درس و بحث اینا مقدمه است، آدم چیزی یاد میگیره، بعد اینکه یاد گرفت باور میکنه، بعد اینکه باور کرد عمل میکنه. در همه این مراحل ممکنه خدا نکرده حب جاه و دنیا باشد که رأس کل خطیه است، یا انشاءالله اخلاص باشه. اگر انشاءالله اخلاص بود، عمل بود، اون عمل است که انسان را به مقام اخلاص میرساند، انسان را مخلص میکند و ملکوت را به چهره انسان باز میکند. لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، فبود حالا اونجا که نشستی جهنم میبینی. اینا چشمی میبندن تو مسجد نشستن جهنم میبینن، بهشت میبینن. افرادی که حرف میزنن از دهنشون چی در میاد میبینن، میبینن بعضی دارن از دهنشون نور در میاد، بعضی از دهنشون آتش در میاد، اینو میبینن، چشم ببندن هم میبینن. خب این البته راه داره، منتها از راه لفظ و شنیدن و مفهوم باور کردن، اون عقیده به بعد دیگه عمل الفاظ حصولی و مفهوم حصولی و عناوین اعتباری نیست که. حالا این رو حتما انشاءالله شما به اقوال دیگر، به کتب دیگر مراجعه فرمایید، چون این کار یه بخش عظیمش به تتبع وابسته است. تتبع هم میدونید که کار یک نفر و دو نفر اینها نیست. انشاءالله در تلیه سوره مبارکه انعام مدتی شما بزرگواران زحمت کشیدید، تایید و مشکوک، که اون بحث این بود که این سوره مبارکه که 70,000 فرشته رو بدرقه کردن، روایات داشت به این که چون مثلا 70 بار نام خدا در این سوره آمده است، به این مناسبت 70,000 فرشته رو بدرقه کردن. خب چند نفر از شما زحمت کشیدید، اسامی الهی رو استخراج کردید، مکررات حذف کردید، بالاخره به جایی تا حدود قابل قبول انسان رسید که چند بار نام ذات اقدس اله در این سوره تکرار شده است. حالا حروف مقطع میدونید برای او سمینارها تشکیل میدن، چه در بخشای شیعه نشین که در بخش برادران اهل سنت، و خواست همه محمد بالاخره یه گوشه شدن بفهمه، حالا بالاخره در حد سایر آیات شدن بفهمه، همونطور که سایر آیات متوقع نداریم به کنش پی ببریم، این هم توقع نداریم به کنش پی ببریم، ولی بالاخره در سایر آیات یه چیزی که انسان بتواند او را عرضه کند معلوم می شود، حالا یا بالاخره اطمینان هست یا ظهوری که حجت باشد کنار او هست، این هم همونجور باشد انشاءالله این زحمت می کشه. قول ششم این است که اینا قسمهای الهی است که ذات اقدس اله به اینا سوگند یاد کرده است، و برای اینکه اینا مبانی کتابهای او هستند، کتابهای اونها از همین حروف تشکیل شده، لذا خدای سبحان به اینا حرمت می‌نهد، به اینا سوگند یاد میکند. خب این استحال عقلی ندارد، اما خب بالاخره دلیل معتبر میطلبد، این روایتی یا شاهد قرآنی یا شاهد روایی که ثابت بکند که اینا قسم هایی هستن که ذات اقدس اله به اینا سوگند یاد کرده. این صفحه احتماله. بله خب اینها معلوم شد که اسماء الهی است نه قسم. اینا اسم چیه ناخوبر؟ اینا مقسم و به هم خدا قسم خورد، اما اینا یعنی چی؟ حالا فرض کنید ما گفتیم به حق تاسین یا به حق یاسین، یاسین یعنی چی؟ قسم ها دو قسم است، یه وقتی به خود رب قسم میخورد، یه وقتی به شمس و قمر قسم میخورد، یه وقتی هم به احجار و جمادات قسم میخورد و ماننده اون. بلاخره معناش معلوم است. الان دو تا مبهم ما اینجا داریم، یکی اینکه اینا واقعا قسم است یا نه، یکی اینکه برفرض قسم باشد مقسمه به چه معناست. این دو ابهام درش هست. قول هفتم آن است که این اشاره به آلا و بلا و مدت دوام و نفاد اقوام و امم و ملل و عمرها و اجلها ایناست، که اگر مثلا ما الف لام میم صاد رو بررسی بکنیم این معلوم میشود که هلاکت فلان قوم چقدر هست یا مثلا دوام فلان قوم چقدر است. خب این هم استحاله عقلی ندارد که همچه رمزی باشد. دلیل معتبر میخواهد یک باید مشخص بکند به این که حالا این مال کدام یکی از این اقوام است، هلاکت کدام قوم یا دوام کدام قوم بماننده. بعض از روایات هم که شاید چندان معتبر نباشد تأیید میکند به اینکه اینها ناظر به دوام یا زوال بعضی از امم هست. درباره خصوص الف لام میم صاد آمده است که زوال دولت اموی مثلا چند سال است که اون تو بحث روایی خونده میشود، چون همونطوری که سایر آیات یه بحث تفسیری داره یه بحث روایی، این حروف مقطم به شرح ایزن. الان ما بحث روایی نداریم، بحث روایش علاهده مطرح است. یعنی اول ما باید بحث قرآنیشو بکنیم بعد روایات، ببینیم از مجموع بحث قرآنی و بحث روایی از این حروف مقطع چه درس میاد. والحمدلله.